الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سال روز وفات سید عبدالعظیم حسنی هست. سال روز میلاد سید عبدالعظیم حسنی برای شما عزیزان تهنیت باد، همچنین محضر مبارک حضرت کریمه آل بیت که عبدالعظیم حسنی گفته ام مکرر که اگر در عراق بود فقیه بود، در ایران امامزاده است، چون که سید مرتضی علم الهدا که در کاظمین هست نسبش ظاهرا نزدیکتر است عبدالعظیم حسنی هست. هر دو هم امامزادن و هر دو فقیه هست. سید عبدالعظیم که در ایران بود شد امامزاده، سید مرتضی که در عراق بود شد فقیه. راوی معتبر سید جلیل القدر امامزاده بزرگوار که زیارتش ثوابی دارد و حسنه است. و همچنین دیروز روز رحلت آیت الله شیخ محی الدین حائری بود که مرد بزرگوار و استاد اخلاق و خدوم و روحانی مهذب و متدین بود. برای اینکه ما طلبه ها اگر بخواهیم عنوان طلبگیمون را رعایت بکنیم، همیشه باید برای کل سلسله روحانیت خود ما هم دعا کنیم، هم از دل دوست باشیم و هم برای بزرگانشون احترام قائل باشیم، کوچکتراشو هم کمک کنیم. رضا برای تجلیل از روح ایشان الی روحه رحم الله من قرأ الفاتحه. خداوند همه علما، همه فقها، مراجع تقلید، مقام عظم رهبری همه را در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزاید. و اما بحثمان مسئله 35، انتهای مسئله این شد که نعم الاحوط ان یغسل بدنه من جهت رطوبت التي كانت عليه حين الكف و على هذا اذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى و قبل المسح ثم تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه. این مسئله رو شرح دادیم. سؤالی را جناب آقای حسینی جیدی فرمودند که موقع بیرون رفتن فرصت نشد براشون جواب کامل بگن. سؤال این بود که این بیان سید با بیان قبلیش مسئله هفتم منطبق نیست، آنجا ایشون می‌فرمایند که تمامی کفار بلا استثناء محکوم به نجاستن، کتابی غیر کتابی، مشهور اینه، مرتد غیر مرتد محکوم به نجاستن. در صورتی که محکوم به نجاست باشد احوت اینجا جا ندارد. اینجا می فرماید الاحوت ان یغسل بدنه من جهت رطوبه. سؤال خوبی است. این اشکال ابتداعا به ذهن میاد، ولی جوابش را عنایت کنید. دیدید که در بیان سید الحکیم اشاره شد با اضافات که اگر قائل به قاعده تبعیت بشویم و بگیم که تبعیت تا این حد کارایی دارد که رطوبتی که در بدن باشد مثل رطوبت‌هایی که اصلا پاک هست و در بدن کافر متنجس می شود، این رطوبت‌ها هم با تبعیت پاک می شود، اشکال دیگر در کار نیست. فرد مرتد بود، اون لحظه رطوبت دستش نجس شد. اسلام که اختیار کرد بر اساس قاعده تبعیت، رطوبت پاک شد، مثل رطوبت مثلا آب دهن و آب چشم و عرق و غیره. این هم جزء همان رطوبت ها باشد، بحثی نیست و پاک می شود. و رو این قاعده اینجا ایشان نظر دارند که می فرمایند احوت غسل است، چون که قاعده تبعیتی در کار هست. بنابراین تنافی بین بیان ایشان آنجا و اینجا در کار نیست. چی؟ اعتبار شرع. اشکال شما از اساس وارد نیست. اعتبار شرعی، شرع میتونه اعتبار کنه. بله. نه، درست، بسیار آنیست. قاعده اعتبار اطلاق ندارد، ولی مدلول که دارد. مدلول قاعده تبعیت صدق بکند کافی است. شما در بحث سیره یادتون هست گفتیم دلیل لبی اطلاق ندارد، ولی نطاق وسیع دارد. در سیره چه گفتیم؟ سیره دلیل لبی است، لا اطلاق له ولكن له نطاق واسع. بنابراین نطاق واسع غیر از اطلاق. اینا رو شما هم بر اساس نطاق واسع در نظر بگیرید. سؤال شما خوب بود و جواب هم لطف خدا بود که حل شد. اما مسئله
نیت جواب نفرمید، تخلل در نیت
چون این آدم که در وسط موضوع را شما شکلی کفی رجوع میاد، اصلا نیت شد از اسلام برده چه مخصه به وضوع. اشکال دوم شما در ذهن نبود، الان بگم. چشم، خوب شد گفتید. اون اشکال اول که تنافی بود حل شد. اشکال دوم که تخلل در نیت باشد، این اشکال بسیار دقیق هست و بسیار عالیه، اما اونقدر عالی نیست که جواب نداشته باشد. اشکال این است که وضو که در حال وضو اگر کسی مرتد بشود، نیت منقطع می شود و قطع نیت هم خلالی در عبادت ایجاد می کند. بنابراین بعد از ارتداد که برگردد چطوری میشد که این وضو درست باشد؟ ب بیاد دارید سیدون الاستاد شبیهشو جواب داد که اگر چیزی که از دست رفته قابل تدارک باشد اشکالی ندارد. استمرار نیت معناش اینه که عمل رو پوشش بدهد، نه اینی که عقلا قطع نشود. استمرار استمرار عقلی نیست، استمرار استمرار مربوط به عمل است. عمل یک تکش بدون نیت بود، برمیگردد اون قسمت رو با نیت دوباره انجام میداد. استمرار یعنی نیت قربی از اول تا به آخر بوده است. قطع نیت اون قسمت که قابل تدارک باشد اشکالی ایجاد نمی کند. مسئله 26، اذا نهل مولا عبده عن الوضوء فی سعت الوقت اذا كان مفوتا لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته وكذا الزوجة اذا كان وضوءها مفوتا لحق الزوج والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك. سه تا مثال را سید طباطبایی یزدی در این مسئله عنوان فرموده است و مثال چهارمش را هم به مدرس عروه واگذار کرده است که اون پیدا کند. امثال و ذلک گاهی از باب شوخی گفته می شد که خود استاد آمادگی نداشته باشد امثال ذلک به گردن کسی که بعداً اون متن رو تدریس بکند. جوابش اینه که خود استاد بلد نبود تا ما بگیم. حالا این با عنوان تلطیف خاطرتون بود، عنایت کنید. مسئله اول اصلاً از مدار بحث خارج است. مولا و عبد، امام و عبید را ما حذف میکنیم چون بحث اصلا زمینه ندارد و جایی برای بحث نیست. متن رو خوندم
الان در کل کشورهای خارجی دارن خرید فروش میکنن. مثلا تو مملکت ما برای افتاده کل خارجی در خرید فروش میشه.
ما اون هست که تقلید دارن.
بله؟
اون تقلید هست که میکنن.
از خودشون
تخریب میکنن. پس چون
وجود
داره پس اونا آره اونا از خودشون تخریب میکنن، به حرف مقلد نیست.
بله حالا میذارن
تو بله جزاکم الله خیر. بعد اونا اگر آها قانون داره خیلی خوبه، بسیار بسیار عالیه، خیلی عالیه. اونها اگر آمدند و از ما سوال کردن جوابشون میگیم که اگر از ما تقلید کردن یعنی از حوزه، اگر طبق قانون عمل کردن که در اختیار ما نیست. جناب آقای زاره فرمایش شما درسته. بریم آنچه در متن آمده است. گفتن که اگر عبد وضو بگیرد و مولا منع کند وضوش اشکال دارد. چرا؟ چون تمام افعال عبد در اختیار مولاست، تصرف در مال غیر کرده. ولی در کشورهای اسلامی مخصوصا شیعی عبد و اما وجود ندارد. سیاست دین اسلام بر جمع کردن این معامله بود که بازار آزادسازی عبد را رونق داد و ثواب عظیمی برای آزادسازی اعلام کرد و در حقیقت به تدریج عباد و اماع را کنار گذاشت که امیر المؤمنین می فرماید انت حر، عبارت تقریبا به این مضمون هست، خلق تو حرن لا تکن عبدن لغیرک، به این مضمون. و سیاست مذهب ما و دین اسلام بر عدم عبدیت و اما هست، عبید و اما، و بر اساس حریت هست که اشاره کردم. زمینه هم الان ندارد، بحثش را هم حس بکنیم از مباحث فقهی. اما در باره زوج و زوج، آقای زاره خارج که داشته باشه، خارج خیلی چیزا دارن. در آلمان سوال شد که برای تربیت، در آلمان سوال شد که برای خانه ها و مردم رأی بدین که بچه بهتر هست یا سگ. 82% رأی دادن که در خانه سگ بهتر است. اونا قانون دیگه دارن. ما عزیز من، قانون فقه اهل بیت مرجعیت و فتواست. اینجا مسلک با اونا فرق میکنن. ما از فقه بحث میکنیم، پیش خودشون قانون دارن، خرید و فروش دارن. قانون ما نه اونجا نافذه، نه حرف ما رو گوش میدن، نه مسلک ما با مسلک اونها تطبیق. ما اینجا قوم هست و حوزه علمیه، فیضیه، فقه اهل بیت، فقه امام صادق. خدا انشالله همه ما و شما را تا زنده ایم در پوشش نور فقاهت امام صادق بدارد. اینا حفظ بکنیم، یک روزی دنیا خواهد آمد که همه در برابر فقه اهل بیت خضوع کنند انشاءالله. و اما مسئله زوج و حق زوج نسبت به زوجه، اگر زوج به زوجه بگد که وضو نگیر، نهی کند از وضو گرفتن، ولیکن زوجه اطاعت نکند، وضو بگیرد، این وضو گرفتنش اگر با حق زوج منافات داشته باشد، مفوت حق زوج باشد، اشکال دارد. سید الحکیم و سیدان الاستاد می فرماین که این اشکال قابل التزام نیست. در شرح این مسئله با استفاده از بیان این دو سید بزرگوار و با اضافات گفته می شود که حق زوج نسبت به زوج حق فراگیر و کامل مثل عبد و مولا نیست. زوج مالک تمامی فعالیت ها و تملکات و تحرکات زوجه نیست، فقط مالک بضع است. حق خاص را مالک است ولا غیر. درباره بیرون رفتن از مجلس از مسکن و بیت، بیرون رفتن از مسکن و بیت، منزل، منظور منزل بود، بیرون رفتن از منزل که استیزان شرط شده هست، یک دلیل خاص دارد، حکمتی هم دارد، ولی دلیل خاص دارد. برای ما دلیل خاصش کافی است، حکمتش هم این است که اگر بدون استیزان برود، ربما ینتهی الى تفویت حق زوج. این حکمتش هم اما اصلش نص دلیل خاص ولی که هیچ فقیهی قائل نیست و قولی و وجهی وجود ندارد که بگد زوج همه افعال و اموال و تحرکات زوجه را مالک است. مثلا اگر زوجه ملک دارد قطعا در فقه به طور ضرورت اعلام می شود که زوج حق تصرف در ملک زوجه بدون اذن اجازه ندارد. بنابراین در این صورت که مالکیت کامل نیست، اگر زوجه مخالفت کند بر فرض وضوع بگیرد، اون وضوع به عنوان فرد نادر مفوت حق زوج، حق زوج باشد، حق خاص، در این صورت هم حکم به بطلان مشکل است. چرا؟ برای اینکه بطلان این وضوع مبتنی است بر قاعده ملازمه بین امر به شیء و نهی از ضد آن. و ما در اصول خواندیم مشهور بلکه قریب به اتفاق صاحب نظران اصول می فرمایند که امر به شیء منتهای دلالتش طبیعت طلب شیء هست، طلب طبیعت، منتهایش طلب طبیعت است، بیش از این دلالتی در دل امر وجود ندارد تا برسد کجا؟ نهی از ضد بکند. و شما که میگین آنچه در اقوال نادر به چشم بخورد که ملازمه وجود دارد، چه ملازمه ایست؟ ملازمه بالمعنى الاعم هست. بله، ملازمه بالمعنى الاعم اعتبار فقهی ندارد. چرا؟ چون ملازمه بالمعنى الاعم سرشیه، سرش اینه که ملازمه بالمعنى الاعم از قلم رو به دلالت لفظی خارج است، ما تابع دلالت لفظی هستیم. فرق بین ملازمه بیان بالمعنى الاخص و ملازمه بیان بالمعنى الاهم همین بود که محقق نائمی هم فرمودن که چه؟ که ملازمه بیان بالمعنى الاخص دلالت لفظی دارد و ملازمه بیان بالمعنى الاهم دلالتش عقلی است. دلالت عقلی در این زمینه اعتبار ندارد، در حد یک حکم عقلی قطعی تحسین و تخریح نیست، اعتبار ندارد. بنابراین در صورتی که ملازمه نبود میتواند وضو بگیرد، وضوش صحیحه ولی یه گناهی یا معصیتی در کنارش انجام شده است. سیدنا استاد به یک قاعده دیگری هم اشاره میکند. قاعده دیگر چه قاعده است؟ قاعده ترتب. میدانید در حافظتون بسپارید که محقق خراسانی قائل به ترتب نیستند و سیدون استاد قائل به ترتب هست. در صورتی که ترتب را قائل باشیم یک مخالفتی شده است، یک معصیت سر جای خودش، اما پس از آن این عمل عبادی که وضو باشد امر دارد، امرش ساقط نشده و انجامش مشروع است. بنابراین وضو با مخالفت با حق زوج برای زوج اشکالی قاعدتا ندارد. اما همونطوری که در متن آمده است، علل اقل در این رابطه احتیاط جای خودش را دارد. چرا؟ چون عبادت هست. در عبادت وظیفه اولی مقتضای قانون عبودیت و مولویت این است که عبادت بدون شبهه انجام بشود. شبهه در عبادت علل اقل موجب احتیاط می شود. بنابراین هرچند قاعدتاً، البته یادمان نره سید نمیگد احتیاط، سید میگد سید الاستاد نمیگد احتیاط. احتیاط را بعضی از ضعفا اعلام میکند و نتیجتاً آنچه که در متن آمده درست است، منتها در شکل احتیاط. بله،
این مسئله رو بمیزن که بیشتر بر اساس قاعده بحث نکنیم، بر اساس عدله بحث نکنیم، دلیل نداریم.
بسیار ببینید، جواب سوال شما در آخر میگم. فراز مثال سوم چه بود؟ منع مستأجر. کسی شخصی را اجاره گرفته است که براش کاری بکند. اون شخص اجاره گیرنده مستأجر است. اون شخصی که مورد اجاره واقع شده و عمل انجام میداد اجیر است. اگر اجیر را مستأجر منع کند از وضو گرفتن، شمایی که اجیر شده اید که خیانت کنید وضو نگیرید، وضو بگیرد. این وضوش درست است یا درست نیست؟ در این رابطه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تلقیح جلد 6 صفحه 64 و تا صفحه 66 می فرماید که درباره اجیر و مستأجر باید تفصیل قائل شد. اجاره دو نوع است، اجاره عمل است و اجاره اعمال. به چه معنا؟ اجاره عمل یعنی یک عمل خاص مورد اجاره قرار گرفته است، شخصی اجیر شده است که خیانت کند، فقط اجاره عمل. یا اجاره اعمال، شخصی را اجیر کرده است که از ساعت اول روز تا آخر روز تمام اعمالت در اختیار ما باشد، به نفع ما کار کنی. می فرماید در صورت اول اشکالی در کار نیست، شخص اجیر شده است نسبت به یک عمل، اون عمل رو انجام میداد و عمدتا یک عمل است، منافاتی نداشته باشد. و اگر که تنافی پیدا کرد، بطلان آن مربوط می شود به قاعده امر به شیء اقتضاء نهی از زد، قاعده اقتضاء امر به شیء نهی از زد که گفتیم اون قاعده درست نیست. و باز هم علاوه بر آن، اگر که ما از آن قاعده هم اغماز کنیم، قاعده ترتب میگد درست هست. این تا اینجا تمام. اما صورت دوم که گفتیم اجاره اعمال باشد، یعنی تمامی اعمال اجیر در قلمرو اجاره مستأجر قرار داشته باشد، سیدنا استاد می‌فرماید که در این صورت اگر وضو بگیرد وضوش اشکال دارد. چرا اشکال دارد؟ برای اینکه تصرف اجیر تصرف غیر مجاز است، تصرف محرم است، عمل متعلق به مستأجر است. تصرف در مال و عمل غیر کرده، در عمل غیر انجام داده و فعل حرام است، این فعل حرام قابلیت تقرب ندارد. بنابراین در قسم دوم اگر فرض بشود وضو باطل خواهد بود. سؤال و جواب.
بله.
سؤال شما را جواب میگیم. سؤال خوبی است. بله، مولا نیست، مستأجر. ولی عیبی ندارد. ما بسیار خوب، دو تا سؤال جواب بگم. یک سؤال خود ما داشتیم. اول سؤالی که خود ما گفتیم بگیم، اشکال و جواب. اشکال اینه که جادا شما بگید چرا اینجا ترتب نمی شود، جای برای ترتب چرا اینجا آماده نیست؟ خب یک عملی را که مأمور به بود ترک کرد، الان بعد از که ترک کرد وضو گرفت، وضوش باید صحیح باشد بر اساس ترتب دیگه. ترتب چیه؟ ترتب اینه که امر دوم پس از مخالفت امر اول موجود و فعلیست. اینجا هم میگیم یه مخالفتی کرد، عمل آقای حسینی جوابشو میخواد بگن. یه عیب نداره میپرسم جوابش از شما. یه مخالفتی کرد، آنگاه وضو ساخت، وضو امر دارد. چرا اینجوری نشد؟ چرا ترتب اینجا مورد توجه قرار نگیرد؟ جواب
صبح نظرم میرسه
که ترتیب امر مولاست
که
تا دوتا امر باشه، ولی اینجا امر مستعجلی
هست.
خیلی خوب،
جزاکم الله خیرا. احد ما رسه بی قول دا،
بله،
ترتیب در فقط تضاهم برای تشکیزه موضوع برای امر مولاست و امر اول محقق و اون
شرایط
چندانه که برای
تضاهم
برای فرمود و فرمش باشه عیرو
اینجا هم همونطور
تضاهم اینجا.
خب اینجا
تضاهم مصرف نمیشه اینجا.
خب چرا
ترتب ولی وقتش تموم بشه
اینجا هم زرد اینجا هم ترتب هست. فرزن یک امر از مستأجره، یه امر از وضوست، دو تا امر. امر مستأجر هم جنبه شرعی دارد. اینجوری نیست که امر مستأجر باشد و در برابر امر خدا. اگر امر مستأجر جنبه شرعی نداشته باشد که ارزشی ندارد. اون امر شرعیه، این هم امر شرعیه. خب یک امر شرعی رو مخالفت کند به امر شرعی دیگه برسد عمل کند، این ترتبه. چرا اینجا ترتب نشود؟ جواب تقریبا اشاره میکنید شما. زود بگم که دوتا بله زود بگم که به جواب برسید. ترتب اینجا زمینه ندارد. چرا؟ چون در ترتب یک امر مخالفت بشود. اعمالی که در اجاره است از ابتدا تا انتها در اختیار مستأجر مخالفت نمی شود. هر کجاش که دست بگذارید عمل چی؟ مورد اجاره است. خالی نمی شود ظرف و برای امر دیگر. و اعمال تا ارتکاب اعمال همه در اختیار مستأجر است. هر کجا مخالفت بشود مخالفت با امر مستأجر است. زمینه اینجوری نیست که مخالفت امر مستأجر شد و تمام شد آنگاه نوبت به امر وضوء آمد. نه، پشت سرش تا انتها همش مستمر تمام. این سوال اول بود. سوال دوم، آقای شهاب فرمودن که این فرد که میگید وضوء نگیرد، اوقات صلات که هست، صلات که امر خداست، نماز رو که نمیشه در اجاره قرار داد و نماز که واجب بود مقدمش واجب است، مخصوصا با وجوب غیری، این اصلا تحت اجاره قرار نمیگیرد. جواب این مطلب آقای شهاب فرضی است که وقت برای نماز جداست و این اعمال و الا اشکال شما اشکال خوبی بود. فرض این است که وقت نماز در قلمرو اجاره نیست. نماز و وضوء برای و خود نماز در اون وقت خاص خارج از حدود اجاره است. اون گهی در خارج از آن که اعمال در اختیار مستأجر هست جایی برای ترتب وجود ندارد. نکته‌ای که فهمیدیم اینجا این بود که جایی که ترتب ممکن نیست کجاست، فهمیدیم و متوجه شدیم. آقای مشتری زاده چی می‌فرمودید؟ یادتون رفت؟ اونو گفتیم دیگه. مخالفت مستأجر نیست، مخالفت شرعه. مستأجر اگر جنبه شرعی پیدا نکند امره کلا امر.
اگه وقت نماز جدا باشه دیگه اینجا امری نیست.
وقت نماز اگر جدا باشد خود نماز خب امر ترشحی برای وضو دارد دیگه.
امر رسولی کنم یه امر برای وضو خطیه وضوی مستحبیه و یه
نه. اجازه بدید ما اعمال اعمال عجیب رو که میتونیم اجاره بگیریم اینه. میگیم از اول ظهر تا از اول صبح تا غروب آفتاب کل این ساعت کار در اجاره، فقط را 20 دقیقه نیم ساعت برای وضوء و نماز، اونجا هم وضوء میگیرد و هم نماز میخونه. ما بقیهش اون وضوء براش یا بگید امر استحبابی دارد یا امر غیری که وجوبی میشود. بنابراین اون نیم ساعت برای وقت وضوء و نماز در اختیار مستأجر است. چرا؟ اختیاری نیست، قراردادی نیست، از ابتدا تحت اجاره واقع نمیشود چون تکلیف واجب اله.
منظورم اینه که بین نهی مستأجر با امر استحبابی اینجا مخالفت میشه. مستأجر نهی کرده وضوء نگیر، کدوم وضوء رو وضوء مستحبیه؟
سؤال ایشان فهمیدید. میفرماید که اگر ما در خارج از وقت ببینیم که وضوء با عنوان وضوء مستحبی است و وضوء واجب نیست، امر مستأجر هم امری است طبق شرع واجبه، بنابراین میفرماید امر مستعجر حاکم است، وضو درست نیست. خب ما هم نعم الوفاق، وضو که مستحبی باشد پایش سستره و این وضو درست نیست. شما آمدید مرحبا به ناصر المتن، متن رو تقویت کردید. مسئله بعدی مسئله شک در حدث بعد از وضو فردا انشاءالله. سلامتی آن روزا، سلامت خدمت.